ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس جمهوری افغانستان آتش‌بس موقت را بعد از حمله انتحاری مرگبار تمدید کرد. روزنامه ایران از تجمع ده‌ها تن در اعتراض به تجاوز به شماری از دختران در ایران شهر خبر داد. مذاکرات نماینده سازمان ملل با حوثی‌ها برای واگذاری اداره بندر حدیده یمن ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. آتش‌بس تاریخی میان دولت افغانستان و طالبان روز شنبه با وجود یک انفجار انتحاری که 25 کشته بر جای نهاد تمدید شد. این حمله انتحاری در حالی انجام شد که شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی در حال تبریک عید فطر به هم بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی بی‌سابقه از طالبان خواست که آتش‌بس 3 روزه خود را تمدید کنند که قرار بود یک شنبه شب به پایان مهلتش برسد. این گروه هنوز به پیشنهاد اشرف غنی پاسخی نداده است. روز سه‌شنبه پایان مهلت زمانی مقرر دولت برای آتش‌بس است. روز عید فطر نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی، سیاستمداران و شهروندان افغانستان یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند. این نخستین آتش‌بس سراسری از سال 2001 و حمله آمریکا به افغانستان است. حمله روز شنبه در میان جمعیت غیر نظامیان در منطقه رودک در شرق ولایت ننگرهار انجام شد. روزنامه ایران در توییتی از تجمع ده‌ها تن در برابر فرمانداری ایران شهر در روز یک شنبه خبر داد و نوشت که آنان به آنچه ربایش و تعرض به دختران در این شهرستان نامیدند معترض بودند. بر اساس این گزارش شمار تجمع کنندگان 50 تن بوده که خواستار اشد مجازات برای ربایندگان شدند. پیش از این مقام‌های ایران شهر از بازداشت یک تن در ارتباط با روبودن شماری از دختران و تجاوز به آنان در این شهرستان خبر داده بودند. قبل از آن مولوی طیب امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در نماز جمعه این شهرستان اعلام کرد که به 41 تن از دختران ایران شهری تجاوز شده است. مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن روز یک شنبه به مذاکراتش با شورشیان حوثی برای واگذاری اداره بندر حدیده به این سازمان ادامه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام سازمان ملل متحد روز شنبه وارد صنعا پایتخت یمن شد. حوثی‌ها کنترل صنعا و بخشهایی از یمن را در دست دارند. در همین ارتباط انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در توییتی از آنچه تلاش‌های مارتین گریفیس برای انتقال امن حدیده به دولت قانونی یمن نامید حمایت کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه جنگ بر سر این بندر به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. شورشیان حوثی از سال 2014 میلادی تا کنون کنترل این بندر با 600 هزار تن جمعیت را در دست دارند. از این بندر کمک‌های بین‌المللی برای مردم یمن ارسال می‌شود، اما ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی می‌گوید کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان هم از همین راه وارد یمن می‌شود. تهران اتهام کمک نظامی به حوثی‌ها را رد می‌کند. امروز یک شنبه 17 ماه ژوئن در تقویم یونسکو بازوی علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی نام دارد. سازمان ملل متحد میگوید که منظور از چنین روزی این است که به هر زحمتی که شده جلوی نابودی زمینهایی که به دست انسانها در حال بدل شدن به بیابانند را بگیریم. مشکلی که در ایران به شهادت کارشناسان به شدت و سرعت در حال شکل گیری است. شعار امسال سازمان ملل برای این روز جهانی این است: زمین واقعا ارزشمند است، بر آن سرمایه گذاری کنید. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگوی کرده با همکارم الهی رمان شد و از بیابان زایی می گوید.
هر گونه تخریب زمین به طوری که این زمین های خشک تغییر ماهیت بدن، این رو ما بهش میگیم بیابانزایی. از جنگل ها در ایران شروع میشه، به مراتع میرسه، به زمین های کشاورزی و نهایتاً وسعت پیدا میکنه با کمال تأسف به صورتی که الان میگویند 100 میلیون هکتار از زمین‌های ایران در معرض بیابان‌زایی.
این چه کاریه که بشر انجام میده آقای کهرم که این همه آسیب رسانه؟
ملاحظه فرمایید، عرض کردم که 100 میلیون هکتار در گیر بیابان‌زایی است، یعنی هنوز بیابان نشده، ولی 22 میلیون هکتار از زمین‌های ایران الان درگیر شدن. تمام اینها به توسط فعالیت‌های انسانه که شماره یکش جنگل زداییه، و یعنی وقتی که ما یه جنگلی رو پاک میکنیم، زمین‌ها رو از جنگل پاک میکنیم، درخت‌ها رو قطع میکنیم، زمین رو اوریان میکنیم، این میشه نتیجه بیابان‌زایی. و یا اینکه در مراتع اگر چنانچه ما بیش از حد لازم، بیش از حد توان زمین ما چرا داشته باشیم به توسط احشام، باز هم حاصلش بیابان‌زایی است، کما اینکه ما 3 تا 4 برابر ظرفیت مراتع ما متاسفانه احشام داریم. و یا اینکه زمین‌های کشاورزی رو اگر بدون آیش ما بیاییم و سال به سال مرتباً پیاپی از اینها استفاده ببریم، زمین توان خودش رو از دست میده، تبدیل به بیابان میشه. و نهایتاً این که همانطور که ما کردیم در ایران، اگر چنانچه ما آب رو به طور داهیانه و هوشمندانه استفاده نکنیم، آبهای زیرزمینی رو به هدر بدیم، باز هم نتیجهش بیابان‌زایی است. البته عواملی مانند ساختن جاده، ساختن سدها، اینها هم میتوانه به بیابان‌زایی و پیدایش ریزگردها که الان یه بلیه مبتلا بهش هستیم، ما اون رو هم افزایش میدیم.
آقای کهرم، سازمان ملل متحد میگه که منظورش از برگزاری چنین روز جهانی اینه که توجه جهانیان رو به اینکه زمین چقدر پر اهمیته و باید روی اون سرمایه گذاری بشه، که اصلا شعار امسالش همین هست، میخواد که مردم متوجه این مسئله بشن. میگه که اکثر بیابان زایی در کشورهای جهان سوم صورت میگیره. از دیدگاه شما چرا جهان سومی ها به زمین انقدر کم ارج مینهن؟
دلیل اصلیش همون فقره. ملاحظه فرمایید، یکی از عوامل زایش بیابان‌ها افزایش جمعیت در یک منطقه، یعنی اینا تمناشون از زمین کشاورزی، از جنگل، از مرتع افزایش پیدا میکنه، فشار روی اکوسیستم ها زیاد میشه و منجر به بیابان‌زایی میشه. ببینید، ایران 1.2% از خشکی‌های جهان رو داره، ولی 3.8% از بیابان‌های جهان در این مملکت قرار گرفتن. 61% از خاک ایران در معرض خشک و فراخشک شدن، مخصوص از فراخشک مناطقی است که هر چند سالی ممکنه یه نم باران در اونها بیاد. و اگر آمار بخوایم بگیریم، میبینیم که هر کدام از ما، یعنی سهم سرانه ایرانی ها، این 80 میلیون، بیش از 3 برابر سهم معدل جهان هست از خشکی. خب یک کشور در حال توسعه، یک کشور جهان سوم، وقتی که با این بلیه ها مواجه میشه و وقتی که خشکی میاد سراغش، یعنی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه، یعنی آبش کاهش پیدا میکنه، یعنی مستقیما روی محصولات کشاورزی اثر میذاره و روی سلامت مردم اثر میذاره. و متاسفانه ما نه اندوخته علمی داریم که با این پدیده مبارزه بکنیم و نه اندوخته های مالی داریم. به قول عوام میگه هرچی سنگ برای پای لنگ. کشورهای جهان سوم مانند ایران که نمونه شما حی و حاضر مقابلمون میبینیم، اینها مستعد و آماده هستن متاسفانه برای پذیرش ضررهایی که بیابان‌زایی برای ما داره.
آقای کهرم، حالا در مورد ایران تصور میکنید با ده ها تالاب خشک شده، سرچشمه رودها که آلوده و پرزباله هستند، 100,000 چاه غیر مجاز و مشکلات عدیده دیگه، چه راه حلی برای ایران وجود داره؟ چه میشه کرد؟
وقتی وقتی که ما به راه علاج میرسیم میگوییم یکی از راههایی که ما رو از بیابانزایی نجات میده این است که ذخیره آبهای زیرزمینیمون رو افزایش بدیم، یعنی ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست یه عامل مهم هست که تأثیر مستقیم داره بر روی بیابانزایی. خب الان اجازه بفرمایید ما به ذخیره‌گاه‌های آب مانند رودخانه ها و مانند تالاب‌های نگاهی بندازید. نسبت به 44-45 سال پیش که بنده کارمو شروع کردن، الان مشخص شده که 100 تا تالاب از بین رفته و خشک شده. ببینید برای یک کشور خشک و نیمه خشک مانند ایران عزیز ما، یک تالاب یک موهبت خدایی است، یک قطعه از بهشته که میتونه این مملکت رو سیراب بکنه، ذخیره آب‌های زیرزمینی رو افزایش بده و حتی همون چاه‌هایی که حفر می‌کنن درش آب قرار بده. خب عدم وجود اینها، خشک شدن اینها به چه معنی؟ یعنی اینها بیابانزایی رو تشدید می‌کنن متأسفانه و گوش شنوایی هم نیست. بیش از 650 هزار حلقه چاه بدون ضابطه تو این مملکت حفر شده، در حالی که این مصوبه مجلس بود، یعنی مجلس رفتن گفتن هر کس هر جا میخواد در ایران چاه حفر بکنه. قبل از انقلاب چنین دستوری رو ما نداشتیم، چنین مجوزی رو نداشتیم، ولی خب انقدر برداشت کردیم که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون الان به قول علما الان یک تراز منفی داره، یعنی آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش نمیریزیم. به قول سعدی بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. این یعنی این که تراز آب زیرزمینی ما منفیه.
گفتگوی الهی روانشاد بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی گزارش داده است 10 درویش زن که همچنان در زندان قرشک ورامین در حبسند در اعتراض به ضرب و جرح و خشونت تدارکی یافته توسط ماموران زندان اعتصاب قضا کردند. خانواده های این زندانیان عقیدتی اینک چند روزی است که در برابر زندان قرشک تجمع اعتراضی برپا می کنند. بکتاش خمسه‌پور با مهیار شالچی همسر شیما انتصاری، یکی از دراویش زن زندانی حاضر در این تجمع، گفتگو کرده و از او پرسیده چه جمعی از خانواده های دراویش زندانی در آن حضور دارند. مهیار شالچی در برابر زندان قرشک ورامین:
حدوداً 4-5 نفر از خانواده هاشون اینجا هستن. الان ما 3 روزه که اینجا وایسادیم ولی متاسفانه هیچ جوابی به ما ندادن که این دل اینها، دل شکسته هایی که واقعاً نگران بچه هاشون هستن و واقعاً از همه جا بریدن، اینا انقدر ناراحت هستن، انقدر نگران هستن، من نمیدونم چجوری توصیف کنم این مسئله رو.
برخی گزارش ها حاکیه که گویا بانوان درویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدن. میدونین چند روزه شروع کردن به اعتصاب غذا؟
ازم به خدمتتون اینا که به خاطر اینکه اجازه ندادن اینا هیچ تماس و ملاقاتی داشته باشن، ما خبر خیلی موثق و دقیقی از این مسئله نداریم، ولی مثل خبرهای دیگه خب چند نفر از این همبندیاشون زنگ زدن ولی خوردن و ضرب و شتمشون مسجل شده برامون، چون خود مسئولینم اذعان دارن به این قضیه، ولی اعتصاب غذاشون رو دقیق ما اونم همین یه خبری اومده بیرون، چون تفکیک شدن از بندهای مختلف خبرها اومده بیرون، یه خود خبرها هم زد و نقیص هستش.
اکنون خواسته خانواده ها طبیعتاً اینه که بستگانشون که در زندان هستن آزاد بشن. وکلای اونها چه تلاش هایی رو دارن انجام میدن؟
بزرگترین خلافی که الان توی این مسئله شده اینها رو آوردن توی یه زندانی که جرائم عمومی هستش و طبق آیین‌نامه که توی زندان ها هست اینها باید تفکیک بشن از زندانی هایی که به صورت حالا به خاطر مواد یا به خاطر مالی هستن، چون اینها هیچ موردی ندارن. اینها از نخبه های جامعه هستن. خانم بنده دکتر هست، دکترای اقتصاد، پایان‌نامه‌اش رو باید امتحان میداد که این مسئله برش پیش اومد. خانم نازیلا نوری هستن که ایشون فوق تخصص جراح مامایی هستن و خیلی از همه دراویشی که اینجا هستن توی زندان از افراد نخبه و افراد برجسته جامعه هستن و اصلا در شأن و شخصیتشون نیست که اینجا نگهداری بشن. متاسفانه ما اینها رو با چندین نامه و با قانونهایی که وکلا بهشون اعلام کردن هیچ ترتیب اثری تا حالا ندادن روی این قضیه.
گفتگوی مهیار شالچی بود در برابر زندان قرچک ورامین که با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد. سپاسگزارم. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
There's also Dan and Drew. We're all homeless after the war swept the house away. We're all wounded. It gets worse every day.
I lost a leg, who lost a hope. We lost his mind and lost his code. I play the sax and does the drums. Drew sings the song, the race sings along. Da-da-da-da, 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 da-da-da-da. We're all wounded as we all were yesterday. We're all hopeless, that's not all a war could do. It could tear us apart or make us violent fools. We were hopeless before the war swept the town in a ding. We were homeless, war didn't change a thing. Now we're worthless, trying to get this true. It's not a pity, that's what we're used to do. We're just townless, worthless like a weed. We're all wounded, war didn't make us bleed. I lost a leg, you lost her hope. Ray lost his mind and lost his coat. Da-da-da-da, 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 da-da-da-da. I play the sax, Dan does the drums. Drew sings the song, Ray sings along. We're all wounded, there's no place we belong.
برای زمین.
در یک تحقیق تازه مشخص شد نخوردن گوشت و لبنیات میتواند بهترین راه نجات طبیعت و کره زمین باشد. تبدیل شدن مناطق جنگلی به مناطق کشاورزی علت اصلی انقراض گونه های حیات وحش محسوب می شود. در حالی که بدون مصرف گوشت و لبنیات استفاده از زمین های کشاورزی در جهان می تواند بیش از 75%، یعنی مجموع مساحت زمین های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، آسیا و چین را کاهش بدهد و همچنان غذای جهان هم تأمین شود. در حالی که گوشت و لبنیات تنها 18% کالری و 37% پروتئین مورد نیاز انسان را تأمین می کند، اما از 83% زمین های کشاورزی استفاده می شود و 60% تولید گازهای گلخانه‌ای هم در کشاورزی تولید می شود. در حالی که با سیستم کشاورزی مناسب در همین زمین ها می توان چند برابر جمعیت زمین را سیر کرد. این پژوهش که در مجله ساینس منتشر شده نشان می دهد کمترین تأثیری که محصولات گوشتی و لبنی به محیط زیست وارد می کنند این است که به رشد غلات و سبزیجاتی که تاب و تحمل کمتری هم دارند آسیب وارد می کنند. این تحقیق می گوید پرهیز از خوردن گوشت و لبنیات و عدم مصرف محصولات حیوانی مزایای بیشتری نسبت به خوردن گوشت و لبنیات برای انسان و همچنین کره زمین و محیط زیست دارد.
او زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و تسکین یابی. صدای من، صدای تو، صدای افغانستان، میرویم بستم که سرنوش، میرویم بستم که سو. درد من درد تو یک درد به درمان نیست، قصه و زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی تر لحظه راحت و تسکین یابی.
چشونه خدا میدونه من عاشقونه.